بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: تهدیدات و فرصت‌های انقلاب اسلامی. 13 شهریور ماه 1397، قم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام معذر شما تبریک عرض می‌کنم عید سعید قدیر رو. امیدوارم که هممون رزقمون رو برای محرممون انشالله گرفته باشیم. من عذرخواهی میکنم بابت اینکه دیر رسیدم. حالا عزیزانی که تو جلسات ما بودن میدونن خیلی رو وقت حساسم، اون تا جلسه گیر کرده و بلند میشین دست ما میفتن مینشوندن. دست سخنرانی هم نبود، کاری بود، میگفتن این باید حل بشه بعد بری. خدمت شما عرض بشم که خوشحالم از اینکه خدمت شما بزرگواران و عزیزان هستم. انقلاب اسلامی ایران حقیقتاً متاسفانه توسط خیلی از ماها هم درست درک نشده، یعنی اصلا فهم نشده که این انقلاب اسلامی چیست، اصلا بایدها و نبایدهاش، راهبرداش، نقشهش، پلانش، تاکتیک ها، استراتژی ها، تکنیک ها. فلذا خیلی ها خودشون اجتهاد کردن و خودشون عمل کردن، به خاطر همین هم بعضن نتایج خوبی گرفته نمیشه، موازیکاری صورت میگیره، بعضن میبینی همپوشانی صورت نمیگیره، بعضن تضاد به وجود میاد. همین ها رو من نتیجه میدونم که ما با نرم افزار انقلاب اسلامی آشنا نیستیم. طبعا این وسیله که جلوی بنده گذاشتن با عنوان این کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز کار میکنه. حالا ما سیستم عامل های دیگه هم داریم، مثلا چه میدونم لینوکس، مثلا مکینتاش، مثلا نمیدونم چه و چه. نمیشه کسی ویندوز بلد نباشه و بشینه پای ویندوز. اگر کسی سالها با لینوکس کار کرده باشه بشینه پشت ویندوز و بخوان ازش کار بکنن، چون طبعا وارد نیست با این سیستم عامل بلد نیست کار بکنه، هم خودش اذیت میشه هم مخاطبین. میخواد برای مخاطبین عکس پخش کنه، فیلم پخش میکنه، میخواد فیلم پخش کنه، متن میندازه. و من بسیار از مشکلاتی که امروز در کشورمون میبینم این که مسئولین با نرم افزار انقلاب اسلامی آشنا نیستن و رفتن پشت رول نشستن و هم داد خودشون در اومده، انقدر عصبانی شدن که مشت میکوبن روی کیبورد صفحه کلید که چرا اون هدفی که من میخوام انجام نمیشه، پس چرا اون پلنی که دارم در نمیاد، چرا اون ایده هایی که تو ذهنم بوده محقق نمیشه. و از اون طرف هم مردم هم دارن فوش میدن به همون بند خدا، میگن چرا قرار بود فیلم برای ما پخش کنی، چرا داری عکس پخش میکنی. آن خواسته ها و آن درخواست ها هم انجام نمیشه. نه الزاما هر کسی که وعده میده نمیفهمه چی میگه و نه، اونا چون روش کار با انقلاب اسلامی رو بلد نیستن، چون بلد نیستن این خرابکاری ها رو به نظر بنده به بار میارن. و این هم منظورم این نیستش که این افراد نمیدونم غربگران، غرب زدن، غرق در مدرنیتن، نمیدونم چه، نه، بعضا آدم های خیلی مذهبی و خوب و متدین و متعهد و معتقد هم هستن، اما چون روش کار رو بلد نیستن خرابکاری میکنن. ما الان با اوضاعی که در کشور پیش آمده خیلی هم میگیم الحمدلله که آقای رئیسی رئیس جمهور نشد، درسته؟ نمیشه نه آبرو دیگه برای اسلام میمونه، نه برای روحانیت، نه برای امام رضا، نه برای سیادت. چرا همچین چیزی رو میگیم؟ به خاطر اینکه میگیم آقا این اوضاع مثلا اقتصادی، این اوضاع فلان، به همان حداقل به پای جریان انقلابی نوشته نشه، به پای همین غربگراها بذاره نوشته بشه. خب این چرا این اتفاق میفته؟ همه هم دارن میگن آقا همه منتقدن، همه هم معترضن، بعد وقتی میگه خب بسم الله بیاد یه راهکار یه چیزی فلان، اینجا دیگه حرف خیلی در واقع کمه. بنده بی سواد وقتی رفتم هرچی نگاه میکنم، قوم هم از از قدیم یه چیزی گفت شر شد، دفعه قبل ما میخوام شر رو نمیخوام دامن بزنیم خودش. خب اینجا می کشور ظاهرا مستقل اعلام فرمودید شما، خب ما هم چیز نگرفتیم، الان ویزا و چیزی هم نگرفتیم، کلمون انداختیم غیرقانونی اومدیم کشورتون، میترسم اینجا نگرمون دارین، حالا گرین کارت به ما بدید بمونیم. شما عرض بکنم که ببینید این سوالی از شما میپرسم، به نظر شما بزرگواران که اینجا نشستید همه متدینین و اساتید و حوزه و، اگر امام خمینی فرضاً توی دنیای خیالی ما از اون قبر مطهر بیرون بیان، فرضاً اولین کاری که میکنن چیه؟ اول همونجا رو خراب میکنه. اینه دیگه ها. کسی تو این شک داره؟ میگه چرا؟ چون برعکس بنده معتقدم این عقلانیت جمعی که بین مؤمنین و انقلابی ها هست خیلی بیشتر بعضن اثرگذار و درست عمل میکنه تا تصمیماتی که برخی از مسئولین اون میگیره. این سواد اعظمی که وجود داره بین خود همین مردم، مردمی که خیلی وقتا ما اینا رو عوام کل انعام خوندیمشون به اشتباه، زمانی که خیلی همون داشتیم دو تا چهار تا می‌کردیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم، مادر شهید بی سواد بچه‌شو راه جبهه کرد رفت، با اون دو تا چهار تا هم اصلا کاری نداشت. اما چه میشه که مثلا بعضن این ساختمان و این سازه عجیب غریبی که برای امام ساختن مورد تعریف یا تمجید قرار بگیره؟ چطور میشه حتی یک نفر یک بار صحیفه حضرت امام خونده باشه و به خطر اشرافیگری برای انقلاب مثل یک سم امام میدونه این رو وقوف پیدا نکرده باشه؟ ممکنه همچین چیزی؟ مثلا عجیبه. خب وقتی شما با نرم افزار این امام کار نمیکنید، انتظار دارید از سیستم عامل امام نتیجه بگیرید؟ خب معلومه نتیجه نمیگیرید. یه چیز واضحیه. آدم وقتی صحیفه رو میخونه، بله، حالا من جایی مناظری داشتم با یکی از همین آقای از قصه اصولگرام بود، آدم خوب متدینی هم بود، بهم گفت تو جغله کجا بودی زمان انقلاب؟ گفتم خب با این استدلال شما ما زمان قدیر هم نبودیم، پس اون کسایی که امیرالمومنین عزل کردن بر حقن چون بودن اونجا لابد دیدن. چه مرد حساب، این چه طرز استدلال کردنی؟ من گفتم بابا ما به امام مثل سواد علا بیاض ایمان آوردیم، همین شما برو صحیفه امام بخون، اون تواتر معنایی که کلام امام داره کاملا حاصل میشه برای آدم. مگه میشه اصلا امام جوری خبر رسید به امام که وزارت دادگستری رفته تو همون کاخ شاه مستقر شده؟ چه برخوردی کرد امام؟ چه نامه هایی نوشت؟ چه کار که ها که نکرد؟ بعد اون روز یکی از مسئولین ما جلسه گذاشته درخواست امام کجا باید بیام، میگه فلان جا. بعد رفتیم اونجا، این گیت رو رد میکنه، اون گیت رو رد میکنه، میگه تو کاخ مرمر. خب این چه فرق داره با اون؟ نمیشه ما هی بیایم یه قسمت هایی رو هی حذف کنیم، یؤمن و بعض یک فرو به بعض. نمیشه او سامری چرا تونست ضربه بزنه؟ به خاطر که گفت من یک مشت از اثر رسول رو برداشتم. ما با مفسرین یه برخی میگم پای جاپای جبریل یا پیامبر، میگه برخی دیگه میگه نه خیر، اثر رسول یعنی از تعالیم موسی یه مشتش فقط برداشتم. فرض و بدعت به وجود اومد، فلز اون بخشی که بر نداشته بودم مجبور شدم با التقاط بپوشانم. این اتفاقی امروز در کشور ما افتاده. کسانی که ولو متدینن اما آشنا نیستن با کلام امامین انقلاب. اون چه که من فهمیدم از فرمایشات امام و رهبری اینه که اگر یک مربعی رو فرض بکنیم، مشروعیت ما رو یک جایی این بزرگواران منوط کردن و مقید کردن به چهار عنصر اساسی و اصلی. یکیش که خیلی هم حتما پارادوکس در ذهن شما بزرگواران به وجود خواهد آورد، یکی دیگه یکیش مقبولیته. خیلی هم بحث مفصلی میطلبه راجبین و ما هم وقتش نیست، باید سریع بگذریم و بریم. از این حیث حداقل ببینید که درخواست از ما شده که آنچه که مشروع است را مقبول مردم کنید. حجاب خوبه؟ مشروعه؟ یه کاری کنید مقبول مردم بشه. ها؟ عدالت مشروعه؟ عدالت خواهی مشروعه؟ کار کنید مقبول مردم باشه. ساده زیستی مشروعه؟ یه کاری کنید مقبول مردم باشه، جوری نباشه مردم برگردن امثال قارون ها رو ببینن بگن انه لذو حظ عظیم. ها؟ برگردن بگن عجب حالی میکنه، ما دستمون سرمون بی کلاه موند. اینو به شما بگم، فرهنگ جامعه تغییر میکنه، فرهنگ جامعه بر میگرده ها. انقدر هم نرم این اتفاق میفته که متوجه نمیشه، مثل سوختن غذا تو آشپزخونه است که کسی که تو خونه است نمیفهمه، اونی که از بیرون میاد متوجه میشه. بعد یه جایی نفر تو کما رفته باشه، یه جایی مثل یه کسی مثل احمد متوسلیان یا یه برگرده توی ایران بگه چه خبر شده. ما چون آرام آرام این اتفاق کنارمون داره بیخ گوشم میفته متوجه نمیشیم. ما هنوز نتونستیم در کسایی که تئوریزه کردن، تئوریسین های انقلاب، بعضا نتونستن با مسئله مقبولیت کنار بیان. چطور قابل حله؟ چطور امام میفرماد میزان رأی مردمه؟ چطور آقا میفرماد تو هر دلیلی میفرماد آقا مشارکت، نظام قبول نداری مشارکت کن؟ آیا اینها اداست؟ خدای نکره فریب مردمه؟ یا نه یک اصل اساسی است؟ آقا در جامعه دینی اصلا شما مستحضر هستید، در جامعه دینی اگه مردم آماده نشن، اگه فهم مردم بالا نره، اصلا اتفاق نمیفته. اصلا در جامعه دینی شما اجازه فریب مردم نداری. امیرالمومنین فریب نمیده مردمو، میفرماد اگه کارا باشه من مکارترین فرد عربم، هرگز حضرت فریب نمیده. اون چیزی که بنده فهمیدم در کل تاریخ تشیع از ابتدا از آقا رسول الله تا همین الانش، رهبران تشیع هیچی براشون جز افزایش فهم مردم منتر نبوده. هیچی. هر آن چه در مقابل این افزایش فهم و درک و سواد مردم قرار گرفت اون رو فدا کردن. امیرالمومنین عیبی نداره. من حکمیت قبول میکنم شما آدم شید، بفهمید. بفهمید اینا قابل مذاکره نیستن. بفهمید به اینها نمیشه اعتماد کرد. بفهمید وقتی علی میگه من خوشبین نیستم دلیل داره. بفهمید و امراسه. اونم باب ناکلت الاکباده. حالا فهمیدید؟ ای آقا جنگ برده رو باختیم ما، تموم شد رفتیم کنار، دوباره رفتن و خودشون تجهیز کردن. ما دیگه عمرن نتونست، امیرالمومنین دیگه نتونست تجهیز کنه دیگه سپاه. دیگه نتونست. نهروان همونا خودشون پیشنهاد گفتن اول بریم اینا رو بزنیم، چون میدونستن 4000 نفرن اونا کمن. دیگه نمیدونه ما نمیتونیم بریم با سپاه 150000 نفری معاویه بجنگیم. دیگه نتونست که میره کشه اون گریهای امیرالمومنین بالا منبر دیگه. خدا مرگتون دهاد، تابستان شما رو به جنگ فرا میخوانم، میگویید هوا گرم است و چه و چه و چه اینا. هیچی از این بالاتر. امام حسن مجتبی علیه السلام حاضره شروط مختلف امضا کنه، صلح‌نامه امضا بکنه، مطالبی رو بنویسه، شروطی رو بنویسه، قیوداتی رو بنویسه که حضرت میدونه که اون میزنه زیرش. یک مورد نبود الا اینکه معاویه زیرش نزده باشه. بگه حالا فهمیدید؟ آقا شما خانه نشین شمی، شما رو به شهادت رسن، 10 سال برادرتون امام حسین هم از استعداد مدیریتیش استفاده نشد، عیبی نداره. شما فهمیدید یا نه؟ اساسا این در رابطه امام و مأموم، این آیه قرآن میفرما حبل من الله و حبل من الناس، این باید حل بشه. این دو طرفه است. همیشه امام 11 مرتبه آماده بوده، مأموم آماده نبوده. این بار دیگه خبری نیست، چون آخرین ذخیره الهیه تا مأموم آماده نباشه نمیفرسته. این مأموم باید فهمیده بشه، این مأموم باید درکش افزایش پیدا کنه، این مأموم باید آرام آرام بینش سیاسی پیدا کنه. امروز مردم ما با مردم عراق قابل قیاسن تو بینش سیاسی. من میگم 100 سر و گردن مردم ما بالاتره. مردم عراق هنوز نتونستن ساختار عشیره‌ای رو از ساختار مرجعیتشون سوا کنن، هنوز نتونستن. هنوز معتقدن اگر یک مرجع تقلیدی از دنیا رفت، یا پسر یا برادر باید بشه، از اون بیت باید یه مرجعی بیاد بیرون. چرا؟ چون نتونستی ساختار. ما اینا گذر کردیم، نمیگم نیست، کم خیلی کم رنگ‌تره در ایران. شما همین شلوغی های اخیر عراق رو شما ببینید. بنده معتقدم در طول این سال ها شیعه خیلی تربیت شده. شما برخورد عباسنت با یونس ابن عبدالرحمن رو ببینید. یونس بلند میشه میگه بیاد یه خاکی تو سرمون کنیم، چه خبر انقدر گریه میکنیم، ببینید تا این بچه بزرگ بشه چیکار کنیم. منظور شما جواده. خواه تو رجالیون ما کسی جرأت کرده بگه یونس صغه نیست؟ یا اون روایتی که من چون با خودم عهد کردم اسم نبرم، چون همشون بزرگانن، یه راویان درجه یک امان، رجال ثقه امان، جمع میشن میرسن خدمت امام رضا. امام رضا یکی از یارانش رو زودتر خونده، میفرماد برو تو اون پستو قایم شو، میفرستدش تو اون پستو. بعد اینا میان مثلا نیم ساعت یه ساعت یه جلسه کامل چغلی او رو میکنن پیش امام رضا. بعد اینا رو که حضرت ردشون میکنه بره، او رو میاره بیرون، میگه انقدر چنان گریه کرده و چشاش مثلا باد کرده بود. و او به حضرت عرضه میداره آقا شما باور که نکردید، یعنی شما نگاه کن این فهم امام شناسیه مثلا به امام معصوم. آقا باورت که نشد انشالله. بعد اونایی که باز اومدن زیراب داشتن میزدن کی بودن؟ تو رفتی پیش امام معصوم راجبه که دیگه داره حرف میزنه، تو در مورد علم امامت چی میفهمی؟ پس خیلی رشد کرده. الان شما برو شیعیان بگو امام شما 5 سال شد به امامت خوب رسید، رسید. حضرت عیسی یه روزه بوده پیغمبر شده. شیعه رشد پیدا کرده. من یک سوالی از شما بزرگواران دارم. چه بر سر پیراهن امام حسین میاد؟ میدونید. چه بر سر پیراهن امام رضا میاد؟ که زمان همان پیراهن آوردن به قوم یا ری، مردم ریختن این پیراهن رو بخرن. درسته؟ دیبل چقدر فروخ به اینها؟ رقم هایی که تو تاریخ گفته میشه الان به قیمت الان خودش شده میلیاردیه. یعنی میگه یه دینار 4.25 گرم چقدر طلا ضرب و تقسیم میکنی میگه قیمت میلیاردی خریدن. اصلا هر چی دیبل تقاضا میکنه فلان میگه نه، آخر یه آستین برای خودش نگه هم داره بقیه پیرن. اونها هم پیرن پاره کردن، اینها هم پیرن پاره کردن. چرا اینقدر تفاوت وجود داره؟ کار کردن اهل بیت این ایام. هی ما نشستیم میگیم آقا امام صادق 4000 تا شاگرد، 4000 تا شاگرد از مریخ که نیومدن که، شاگرد امام باقر هم مریخ که نیومدن که. اینجا آدم باید برون شبکه کادرسازی و ساختار عجیب کادرسازی امام سجاد علیه السلام ببینه. هی برده بخر روش، این کار فکری بکن، کار فرهنگی بکن، کار علمی بکن، آزاد کن. چند مرتبه در طول تاریخ اینها جمعیت کوفه رو چون شیعیان غلبه میکرد تخلیه کردن. بخونید، برای اینکه تناسب جمعیتی رو به هم بزنه هی اینا رو تخلیه میکرد. کجا میفرستدن؟ ایران. کجا میفرستدن؟ یمن. چجوری تشیع گسترش پیدا کرده؟ به واسطه برده ها. بعد میگیم یا امام صادق 4000 یه امام سال 61 هجری تکه تکه کردن. بعد چند دهه بعد به یک بار امام صادق این تو محل توجه قرار بگیره؟ از آسمان قرار نیست چیزی بیفته، کار رو زمین صورت گرفته. کار نکردیم. الان چیه تفاوتشون 40 سال اخیر؟ اینه که تو حوزه اجتماعی و حکومتی الان دست بلند کرده. الان بانکداری خودشو میخواد، الان قوه قضاییه خودشو میخواد، الان اون ساختار حکومتی درست رو میخواد که منجر به تمدن اسلامی بشه. سالها بحث بود سر این که چرا رهبر انقلاب تو این چند مرحله که مشخص برمیدن به سمت تمدن اسلامی، از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی، چرا دولت اسلامی به جامعه اسلامی تقدم داره؟ همین آقای آشنا ایشون جزء کسایی بود که میگفت نه، جامعه اسلامی تقدم داره. جامعه است که دولت تعیین میکنه، اما اینجا کسی نمیپرسید کی قرار جامعه رو تربیت کنه. بهشت و جهنم رفتن مردم کاملا به دولت اسلامی مرتبط است. اگر کسی جز این بگوید یعنی تشیع رو نفهمیده، یعنی امامت رو نفهمیده، یعنی اصول عقاید شیعه امامیه رو متوجه نشده. اصلا اهل بیت اومدن که مردم آگاه بشن. او حبل من الله، انقدر باید مردم آگاه بکنیم که مردم این حبل من الناس که میخوان انتخاب بکنن همون حبل من الله باشه، یکی بشه. انگار یه سیمی دست خداست، یه سیمی هم دست ماست. زمانی لام روشن میشه که یه سیم بشه، اینا با هم بخورن. هی تو برو یه سیم دیگه بردار، او کاندیدای توه. انقدر میگردید تمام این اسمها رو انتخاب میکنید تا میرسید به ولی خدا، شکی نیستش. مورد بعدی کارآمدیه. پس فهم مردم یعنی این، یعنی برید مردم رو اونقدر فهیم بکنید که مشروع برایشان مقبول واقع شود، غیر مشروع را نپذیرند. این میشه کار، این میشه وظیفه ما. مورد بعدی کارآمدی است. این در انقلاب اسلامی اصل ما زمانی میتونیم مشروعیت خودمون حفظ بکنیم و دم از مشروعیت بزنیم و نماینده شریعت خودمون رو نشون بدیم که کارآمد باشیم. اقتصاد باد هوا باشه، زنا جامعه رو بگیره، ساختارها درست نباشه، مثل یک تسبیح پاره شده که تمام دونه ها رو زمینه، بعد ما با دم از اسلام بزنیم، دم از شریعت بزنیم. امروز برادر بزرگوار من، مردم از ما بانکداری اسلامی والله العظیم نمیخوان، میگوین یه بانک شبیه انگلیس برای ما بزنید. غیر اینه میگن یه بانک بزنید اونجا همینج مثل اونجا 2% 3% از ما سود بگیره. تو بانکداری اسلامی نخواسته کسی از ما. یه بعد کارآمدیمونو ما نشون بدیم، بگه نگاه کن ایدئولوژی دینی، این ایدئولوژی کارآمده. یک روز یه بهایی جلوی منو گرفت، جوانی بود، گفت من سخنان شما رو گوش کردم، قبول دارم شیعه کاملترین ایدئولوژی رو زمینه، به حدی عقلانی فطری که اصلا واقعا باید عقل کل باشی بفهمی تشیع چی گفته. گفتم خب خدا پدرتو بیامرزه، حالا شیعه شدی؟ گفت نه. گفتم خب چه مرگته؟ گفتش که ضمانت اجرایی نداره. گویا حرفا آرمانیه، ضمانت اجرایی نداره. ما 4 تا چیز بیشتر قبول نداریم، همونا رو اجرا میکنیم. واقعا یاد روایت افتادم حضرت فرمود کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. واقعا یاد هم افتادم. دم نگاه کن تو رو خدا، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. نیم کاری کردیم داریم آبرو اسلام هم میبریم، امثال بنده کار آمدیم اونو باید نشون بدیم. بگی نگاه کن اینجا ایدئولوژی دینی آمد این رو حل کرد. ما شجاعت در فقاهت لازم داریم. فرماندهای سپاه میگن ما رو خدمت امام رسیدیم، همین آقای محسن رضا اینا میرفتیم. بعد از اون کربلای 4 بود کجا بود، میگفت ما تلفات و حالا چی زیاد داده بودیم، شهید زیاد داده بودیم، حالا عذر میخوام گفتم تلفات می زیاد داده بودیم اونجا. من براشم به من گفتم خب مثلا استعفا بدم، من نمیتونم این خونا رو گردن بگیرم. ببین چی میگه امام، میگه شما برید جنگ و ادامه همه اون خونا گردن خمینی. به خدا خیلی جیگر میخواد این که تمام چیزها رو ما ببریم تو احتیاط واجب که اصلا ولش کنه. حالا من که نمیدونم انشالله هیچی نیست. اینکه نشد، مردم روز مشکل دارن. حکم اسلامی میگه ازدواج و به ازدواج برای بچه 17 سال 18 سال شده بتونه زن بگیره. الان 30 سال شده چی کار کردیم ما؟ بهش میگه زنا نکن. اون نباید زنا بکن. راست میگه. عملا در عمل هم بهش میگه ازدواج نکن. در عمل ها ضوابط اجتماعی، تعاملات اجتماعی، هیچی، کسی هم با کسی کار نداره. بعدی کارآمدی از ما سر میزنه. امام تو شرح جنود عقل و جهت تو 40 حدیث وقتی میخواد اون قوای انسانی رو نام میبره، شهویه و غضبیه و وهمیه اینا رو مثال میزنه، اون کم و زیاد و درستشه که میفرماد. من نگاه میکنم میبینم الان ما تو همش تقریبا گنگ کشتیم، شدیم شبیه مسیحیت قرون وسطا. اونا شهویه رو که سرکوب میکردن گفتن ازدواج نکن، غضبیه رو که سرکوب میکردن گفتن اگه زد تو گوشت این طرفم بگیر، مسیحیت این بود دیگه. وهمی هم که اصلا کودن بودن. گالیله میگفت شاید بابا او داره دور این یکی میچرخه، زمین دور خورشید میچرخه، گفتن آتیشش بدید. عقلانیت تفکر استفاده نمیکرد. این تفرید به یک بار یک افراطی آورد. از تو دل اینا تو شهوی امثال فروید در اومدن که همه چیزو جنسی دیدن. از تو غضبیهشون امثال هیتلر در اومدن، جنگ جهانی ها درست کردن. و از تو وهمیهشون یک جربوزهی در اومده که میگه آقا همه چی رو من با تفکرم میتونم حل کنم. خب ما چه کردیم؟ شهوی بچه همونو که سرکوب کردیم. غضبیهش هم خب همین آقایینی که انقلاب کردن، من بهشون میگم و همین سردارا بعضن جلسه دارن میگن خداوکیلی تو جوان بودی چیکارا کردی؟ شیشه آوردی پایین، شیشه عرق‌خوری خراب کردی، بعد جنگ شروع شده، این اگه سیگارت میزنه تو آر پی جی میزدی، این ترقه میترکونه تو تانک میترکوندی. امام نقل میکنه میگه ماجرای اون عالمی که رفت لب دریا و ایستاد، دریا طوفانی شده بود، گفت منو سوار کن ببرم و گفت آقا جون غرق میشیم. گفت چقدر؟ بیا چند برابر بهت میدم. گفت حالا میصرفه به ریسکش. بیا بردش اون طرف، بردش اون طرف. گفت حالا پیاده شو من میخوام سری برگردم. گفت حالا دوباره منو برگردون. گفت من دیوانه ای تو؟ گفت نه من اهل درس و بحثم، این هیجانات روحیم به سمت تفریطه، میخواستم تعادل پیدا بکنم. ما این جوان مثلا چی کار بکنه؟ هیچ جایی براش لحاظ نکردیم، ندیدیم. شما اگه اسلام میفرمایید تیراندازی، اسب سواری، شنا، از ورزش‌های حوازی که واقعا هیجانات روی آدم خالی میشه. این میشه که یه ورزشگاه میرن رم میکنن، هیچ چالیشون نمیشه. این میشه که اون نیاز زیستی پیدا میکنه به کنسرت رفتن و به اون هیاهو و به اون داده بیداد کردن. ما اومدیم اینجا یک چیز درستی رو لحاظ کنیم، فقط و انهی عن المنکر شدیم دیگه و امر بالمعروفش حذف کردیم. کارآمد ما باید باشیم آقا جان. کار مشکل رو میگم، مشکل ازدواج من حل کرد. یه روز نقد داشتم به بسیج وارد میکردم، گفتم الله شما چی؟ گفتم من فرمانده بسیج، یه کاری تو بسیج میبودم، تمام این پایگاه رو میگفتم آقا حوزه استحفاظی خودت که میشناسی، معتادا، دزدا، همه اینا رو میشناسی، انقدر گزارش برات میاد، اون اطلاعات پایگاه همه اینا رو داره، شروع کن برو معتادا رو ترک بده. چرا ان ای بذار مادرش بگم بچه چی شد، بگه خدا بیامرزه پدر این مسجد اینجا بسیجش بردن اینو ترکش دادن. کارآمدی در عمل. مورد سوم تو این مربعی که من درس کردم بحث ولایت پذیریه. حالا این دو سه ساعت حقیقتا بحث خودشه. خیلی مختصرا من دونه دونه بعد فرمایشات امام آقا رو می آوردم که کجا چی فرمودن. حالا اونا رو دیگه چون خودتون اهل علم هستید سانسور میکنم به قول دیگه. خدمت شما عرض بشم که بحث ولایت پذیری، حالا شما مثلا صدها کتابم نوشتی اینجا ولی شما گفت این کار انجام نشد، چش بریزش دور بذارش کنار با سه شرط، سه شرطی که در سوره نساء میگه. میگه یک، او را به حکمیت بپذیری، دو، حکمش را قبول بکنی، سه، در دلت هم ناراحت نشوی. این سه شرط رو داره دیگه. اولا حکم قبولش کنی، دو، حکمی که میده بپذیری، سه، ته دلت هم ناراحت نشو. اینجا ما خیلی از آقایان و مسئولین خودمون اصلا ول کنیم، مسئولین بپرسیم بگیم آقا مثلا الان رهبر انقلاب یا یه فتوای میده میگه آقا کالای چی ایرانی بخرید، انصافا میخریم؟ تعدلمون ناراحت نمیشیم؟ همین جلسه که اونجا بودم نمیذاشتم بلندشم بیام، جلسه که تموم شد گوشیار چون همه جمع که ما دونه گوشیام دادن نگاه کردم دیدم فقط گوشه بنده ایرانی بود اونجا. گفتم یا اینا شوه اداه یا واقعی، وقتی تو چطور تو خودت اینو انجام نمیدی برای مردم بخوای نسخه بپیچی؟ ولایت پذیر به معنی واقعی کلمش، که اینجا باز دسته ولایت مداران چیز میشن دیگه، معرفی میشن، یک سری ولایت مدارای هم عرض هستن که خودشون هم قد میدونن، آقایینی بودن که میگفتن بچه‌هاشون میگفتن بابای ما بود آقای خامنه‌ای رو رهبر کرد. اینا ولایت مدارای هم عرضن، یه ده جلوترن، یه ده عقب مونده، یه ده ولی رو تعویل میکنن فرمایش ولی رو، یه ده برداشت شخصی خودشون رو میچسبونن. مدل های مختلف داریم، من قبلا این شیش دسته رو بنده جدا سخنرانی کردم و مصداق هاشم کد رو دادم، همه خندیدن تو جلسه، فلانی رو میگه ها، فلانی رو میگه، من اسم نبردم بالا، اما اونو میخندیدن قشنگ درست حدس میزدن که امیرالمومنین هم داشته ما هم داشتیم. آقا جان بگید به مردم، بگید به مردم، کسی که جلو امام حسن رو گرفت گفت السلام علیه یا مذل المومنین، یا آدم فاسق فاسد تو کوچه نبود، حجر ابن عدی بود، الحمدلله قاعد به خیر شد، اما تند بود تو ولایت مداری از امام زده بود جلو، تو ما رو ذلیل کردی با این فتوا. آقا جان بگیم اینا رو به مردم، بگیم چه بسا زوبه بعدها اونطوری چپ کرد به خاطری که اونجا مثل سلمان ابوذر تو خونه چشم به چشم امیرالمومنین ننداخت ببینه که حضرت فرمانش چیه، بدون اجازه شمشیر کشید. میدونی که زبیر در دفاع از حضرت شمشیر کشید، شمشیرش خود به تاق خونه، تاق در افتاد، خلاص سلاحش کردن گرفتن بردنش، تاریخ نقل کرده، اما سلمان شمشیر نکشید. و فاصله است بین سلمان و ابوذر، میگه ابوذر اینطور نشسته بود رو زمین، نشیمنگاش رو زمین میکشید، میزد به پاش، میگفت چرا علی ساکت، اینی که دارن میزنن زیر دست و پاس این که آدم معمولی نیست، که این که فاطمه است، اقدامی نمیکنه اما چرایی داره براش. شاید همین مباحث میگه اون چیزی که تو ذهن سلمان میگذره، اگه ابوذر بدونه حالا میکشدش، این میکشدش به خودش ضمیر برمیگرده یا به سلمان برمیگرده دیگه، ولش کن. اینا باید ولایت پذیری درست تبیین. من سوال از شما دارم آقا جون، باید حل بشه. ما از مالک بهتر داریم؟ دو مرتبه امیرالمومنین میفرماد برگرد بر نمیگرده. دفعه سوم که میگن چی؟ آیا مالک فهمیده دوتای اولی مشقیه؟ ها؟ یعنی تو کار یه سره کن، منم میگم من که گفتم. متوجه شدید؟ یعنی ممکنه ولی خدا پیامهایی داشته باشه که اهل فن بعد اینو بفهمن؟ خیلی سخته، ولی خدا باید بیاد جلوی مردم صحبت بکنه، دشمن اونو دارن میشنوه، عوام دارن میشنون، خواص دارن میشنون، اخص خواص هم دارن میشنون، چهار نوع پیام باید بده توی یک جمله. قبل از خبرگان و فتنه که برای خبرگان طراحی شده بود، ایشون دیدار گذاشت با مردم کجا؟ خاطرتون هست؟ نجف آباد اصفهان. مردم یه شهر کوچیک چه جایگاهی داره بیان برن دیدار رهبری؟ مگه مثلا مردم زابل میرن؟ مگه مردم شاهرود میرن؟ مگه مردم مثلا کاشان میرن؟ مردمی که استان ما دیدیم، حالا مرکز استان دیدیم، حالا چرا نجف آباد پیام نداشت؟ آقا داره به دشمن میگه آی حواست جمع باشه، شهر منتظری هنو، این مال تو، داره به ما پیام میده. آقا داستان داستان خبرگان ها، حواستون باشه. با یک فعل باید کار پارادوکسیکال انجام بده، کاری که درش تضاد هست به ظاهر. این ولایت پذیری هم باید حل بشه تا ما بتونیم درست تو سیستم عامل انقلاب اسلامی جواب بدیم، تو پازل انقلاب درست بنشینیم. و چهارم عدالت ورزی و عدالت محوریه که تو اینجا شاخه‌هاش میشه همین مقابله با فساد و مقابله با اشرافیگری و مردمی بودن و چه و چه و چه. درخواست شده از ما، چقدر امام تاکید داره، چقدر خود آقا تاکید داره. بنده اومدم در برنامه تلویزیونی راجع به ساده زیستی رهبر انقلاب صحبتای کردم، دیدی چه عربده ها زدن، دیدی چه فریادها کشیدن، کاری دارن میکنن که شما بگی آقا علی در کوفه، علی رو در کوفه کشتن، بگه کجا، بگه تو مسجد. تو مسجد چیکار میکنه؟ مگه علی نماز میخونده؟ چیکار داشته تو مسجد؟ یک کاری کنن که بدیهیات زندگی رهبر باورپذیر نباشه بر مردم. چرا این آقا این دادشون در اومد؟ چون این مقیاس به وجود میاره، چون این معیار به وجود میاره، این خطکش و شاغول به وجود میاره. یه دی برمیگردن به همون آقای اصولگرا میگن که تو که میگی جانم فدای رهبر، چه زندگی مسئول نیست. این سخنرانی من انجام دادم، یک دختر خانومی اومد دفتر ما وقت گرفت، گفت این چک رو نگاه کن، کپی چکه. خانم یکی از آقایان مدعی اصولگرایی ها، یعنی اصلا نمیتونی تصور کنید، آورد گفت نگاه که این 100 میلیون تومان قبل گرونی ها بودش، 100 میلیون تومان پول داده پیش پرداخت پارکت کف خونش. یادم نیست از آلمان یا ایتالیا براش بیارم، تازه این پیش بیعانه بوده. گفت 280 میلیون 300 میلیون چقدر پولشه؟ معلوم این حرف ها مشکل به وجود میاره. طبقات ابن سعد رو بخونید، صحیح بخاری بخونید که اهل سنت هم از قبول دارن. ببین آقای زبیر مقیمت چقدر ثروت داره، طلحه چقدر ثروت داره، نه واقعا دنیا زده شدن، دنیا اینا رو گرفت. میگه ثروت طلحه رو وقت داشتن تقسیم میکردن و ورقای طلا بذاشن رو تنه درخت تیکه تیکه میکردن، دستای اونا چیز زد، تاول زد. و برده هایی که اینا رو تیکه تیکه میکردن تقسیم میکردن، اسباش به کنار، شتراش به کنار، قصراش به کنار، یک هشتم به یکی از چهار زنش که رسیده رقمو که آدم میگه مخ آدم سود میکشه. ثروت فقط پول نقد باقی درهمش، دینار ها، درهم پول نقد باقی مانده از زبیر 56 یا 59 میلیون درهم بوده. اصلا عرب عدد میلیون نداشته، تو تاریخ نمیشه الف الف، هزار هزار، شیش تا صفر. خب معلومه از همون زبیری همچنین، یعنی زبیر هم این بخشش لنگیده، هم ولایت پذیرش لنگیده، تو دو عنصر مشکل داره. ولو حالا آقا سیف الاسلام هم باشه، یه کارآمدی هایی هم یه زمانی داشته، در اثر نگاه غلط به این چهار مقوله در انقلاب، نگاه کاریکاتوری و نگاه غیر معتدل و درست، چهار تا انحراف در کشور ما شکل گرفت. یک آقایانی که فقط مقبولیت رو لحاظ کردن شد جریان اصلاح طلبی، که صرف مقبولیت شد هدف و به تسامح و تساهل افتادن برای کسب اون. تو بخش کارآمدی آقایان تکنوکرات و کارگزاران شکل گرفتن، که صرف این که من کارآمد باشم، من فلان پلو بسازم، فلان سد رو درست کنم به هر طریقی، ولی حالا بخور بخوری هم شد، عدالت محوری هم خراب شد، عیبی نداره. تو بخش ولایت پذیری آدمای تند و عناصر داغی و ازن چیزی که آبرو برای اسلام نگذاشتن بمانه، و دقیقا مثل وسیله عمل کردن که مردم رو سمت تفرید هول بدن به کاراشون و حرفاشون. تو بخش عدالت هم همین جریان اخیر، در حالی که یک انقلابی چارتای ایناست، همه ایناست، چرا الان قاسم سلیمانی مردم دوستش دارن؟ ببین هم مقبوله، هم کارآمده، کل منطقه رو جمع کرده، تحت امر ولایت، عکسش اومده بیرون، سردارا وایستادن، آقا داره میاد، احترام که گذاشته دستش رو سینه‌ش، احترام نظامی، ارادت قلبیه. و میگن رفتارای احمدی نژادی داره، مردم میگن، میگه با او سرباز فاطمین افغانستانی میشه رو زمین نونپنیر میخوره، میگه تو اتوبوس نشسته کنار مردم، میگه مراسم تدفین آیت الله حائری شیرازی داربستا رو کنار زده رفته لای مردم، میگه رفتارهای چی؟ عدالت محورانه است. بعد چیه؟ اون انگلیسی ها میان نظرسنجی میکنن، میگه 80% مقبولیت داری آدم. اگر امروز مردم یک جایی به برخی از افراد، از برخی از افراد روی برتافتند، بدونید عملکرد خودشون عملکرد کاملی نبود و الا شاخصهای انقلابی گری حقیقتا جذابه. هنوزم که هنوز من معتقدم برای 90-95% مردم ما جذابیت داره. کی بدش بده از عدالت محور؟ کی بدش بده از حساسیت بر استقلال کشور؟ همه آقایان مدعی، برید تو جلسات ازشون بپرسید، بگید و شاخصهای انقلابیگری از نظر رهبر انقلاب بگو، دوتاشو نمیتونن خدا شاهده بگن. من امتحان کردم، آقاشون هم کشته ما رو. فهمیم که از آقا دارن اینو بردارن بیان یه جمله رهبر انقلاب بردارن بیارن بنر کنن بزن به در دیوار، دروغه. دلت میگه راست میگه ها، دلت دوستش داره، اما عقلت نرفته سمتش، وقت نذاشتی. اگر نگیم نفاقه که، اگر نگیم که نونت تو این کارا بوده، نمیدونم. میگه آقا شما مگه نمیخوای مردم به انقلاب دعوت کنن؟ مگه نباید شاخص داشته باشه؟ بله. خب شاخص ها چی باید باشه؟ شاخصی که تو میگه و شاخصی تو میگه به در خودت میخوره که، یا شاخصی که بنیانگذاران انقلاب، کسی که نرم افزار رو نوشتن خودشون، بر مبنای اتکای بر ثقلین بیرون کشیدن. آدم قرآن خون وقتی داره صحبت رهبری گوش میکنه، دونه دونه آیه قرآن جلو چشش رد میشه ولی اشاره مستقیمش نکنه. آدم نهج البلاغه خون قشنگ میفهمه که ایشون هر 3-4 تا جملهش یه اشاره به نهج البلاغه داره. ایشون امسال توی خرداد ماه یک قیاسی درست کرد بین امیرالمومنین و امام خمینی، خاطرتون است؟ تمام موارد به خود ایشون برمیگشت، یعنی تمام موارد میگفت آقا امیرالمومنین این کار کرد، امام هم این کار کرد، یادتون هست؟ قشنگ به زبون بیزبونی داشت میگفت منم این کار کردم، من پام از مسیر امیرالمومنین بیرون نگذاشتم. خب چطور باید بگه؟ امام زمانی که به رهبری میرسه نسل خودشو داره. امام 42 نمیتونه اون کار رو انجام بده، 57، چون مردم فهم پیدا کردن، میفهم تو گهواران و اونا که تو گهواران بزرگ شدن، اما آقا 67-68 این نسل رو نداره ها، تعارف نداریم. من کم ندیدم آقایونی که وقتی تو جلسات خصوصی باشون مینشین از مسئولین صحبت میشه میگن امام یه چیز دیگه بود. میدونی یعنی چی؟ او یعنی سن نمیفهم، یه با خودش میگه من فرمانده و مسئول فلانجا بودم، یه آقا امام جمعه موقت بود، حالا داشت ولی امر من، حالا داشت فرمانده کل قوا. سختشونه این ولایت مداره هم عرض رو به این سادگی شما میتونی حسبشون کنی؟ سلیمان سرعت به همین سادگی مسلم ابن عقیل میپذیره. یک عبارت هست در زیارتنامه حضرت مسلم، حالا خیلی عبارت عجیبیه که این عبارت در زیارتنامه حضرت عباس علیه السلام هست. حالا زیارت حضرت عباس چون معصور است، محل توجه، محل دقته، باید مورد مداقه قرار بگیره. او عبارت عجیبیه، لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی عباس رو نشناسه، لعنت بر هر کسی که توی مسلم رو نشناسه. این یعنی که عباس شناسی و مسلم شناسی فرضه، آقا واجبه بر ما. چه جایگاهی داره مسلم ابن عقیل که ما بشناسیمش؟ معصومه؟ نه، فرستاده ولی خداست برای جامعه منتظر که نامه نوشتن آقا بیا، آیا ولایت مداران هم ارزی مثل سلیمان صورت پذیرفتن فتوای جهادیشون با ابن زیاد وقتی هانی ابن عروه رو گرفته بود؟ بنده پنج شبی سخنرانی کردم عنوان تهران تا کربلا همچین عنوانی داره. یک قیاس اینطوری تاریخی انجام دادم، گفتم به خودتون قضاوت بکنید. و کم کسایی رو که ضربه زدن، اونها نسل امام حسین نبوده، اونها نسل پیغمبر بودن. کم نداشتیم کسایی که در روز عاشورا وقتی حضرت علی اکبر به میدان آمد شمشیر انداختن زمین، گفتن پیغمبر زنده شد. اشبه اون ناس دیگه. تا رجس خون انا علی ابن حسین ابن علی، گفتن نه آقا بردار شمشیرات، این اون نیست. در تفسیر استعینوا بالصبر والصلاة پرسیدن این آیه عجیبیه، میگه از صبر و صلات کمک بگیرید و انها لکبیره علی الخاشعین، بعد میگه صلات از صبر سختره. انها، این سوال شد از سائل، پرسید از امیرالمومنین که آقا این چیه؟ حضرت فرمود مراد از صبر تو این آیه پیامبره، مراد از صلات منم. او رو راحت پذیرفتن. به من که رسید کار سا، جز خاشعین نمیتونستن منو بپذیرن. اون جماعت نسل امیرالمومنین نیستن، اونا همه عرض میبینن خودشونو، بلکه یک جاهای مدعی هن که بیشتر متوجه هن. من معتقدم تازه 4-5 سال یه نسلیشون به یه سنی رسیدن که دهن باز کردن، حرف دارن میزنن. بنده بارها به بزرگترهای جلساتی با هم داشتیم خصوصی تر بوده، میگم شما در فهم انقلاب دوچار شرکید. میپذیرن، اما میپذیرن، هم بهشون میگم. میگن چرا؟ میگم شما یه خورده شریعتی دارید، یه خورده مطهری دارید، یه خورده از امام یاد گرفتید، یه خورده نمیدونم چی ها فخرالدین حجازی دارید، یه خورده ناخودآگاه به خاطر اینکه هم مبارزان شما، کسایی که دوشادوش شما مبارزه میکردن مارکسیستا بودن، ادبیات چپ روتون تاثیر گذاشته، درسته؟ اما نسل ما نه، ما همه چی اون از آقا گرفته بود. و کسی دیگه نیست ازن بخواد به ما چیزی بگه. و نکته عجیبتر به شما بگم، نقطه مقابل امروز با این نسل جدید، نسل جدید انقلابی های انقلاب فهم، میدونید کیان؟ نه صهیونیسم جدید، نه انقلابی قدیمه، که خیلی کارو بر ما سخت کرده. پدران ما هستن، هیچی نمیتونیم. حرف میزنی؟ هیچ نبیه، تو کجا متوجه میشی؟ یعنی ای کاش دشمن میبودن، آدم میدونست چی باید بگه. اما شما میبینی، و بعضا افرادی که در جهاد اصغر امتیاز خوبی دارن، نمره آوردن همون رو پوت کردن میزن تو سر ما، اما انصافا در جهاد اکبر میلنگن. مگه میشه یک نفر به انقلاب اسلامی فکر کنه بی آن که کار روی نفسش کرده باشه؟ من سوالی از شما دارم، چند نفر هم مسئولین ما چل حدیث ما خوندن؟ چند نفر شرح جنود امام رفتن خوندن؟ که بگن این آدم بابا رو نفسش کار کرده اول تا تونستی روی مسئولیت قرار بگیره. اصلا ما الان دعوامون سر چیه؟ میگیم آقا فلان کسک بیاد بشه رئیس جمهور، چه تضمینی داره شما تو اون جایگاه قرار گرفت خراب نکنه کارو؟ آقا انقلابی کجا؟ آب نبوده، شناگر ماهریه، بذار برسه تو اون پست، بذار ببینم اونجا میتونه جلو خودشو بگیره. یه آدم باید کار رو نفسش اول انجام بده، باید صبور بشه، کل شقیاشو بذاره کنار. آقا فردا بسم الله این پست هم مال شما، هر کی کدومه میتونی بچن خونه؟ به یه بچت نمیتونی بگی، به همسرت نمیتونی بگی ببخشید اشتباه کردم. اینقدر امام بحث میکنه رو خودرایی، خودرایی، خودبینی، خودخواهی. میگه آقا از این ستاب شیطان رهایی پیدا بکنید، که ما خودمونو میخواییم، که فقط ما خودمونو میبینیم، که ما حرف خودمونو، و حرف منو زد زمین. خب به درک زد زمین، من حرف تو چی بوده؟ آیه قرآن بود؟ فرمایش معصوم بود؟ او یه بحث دیگه است. پس نگو حرف من، بگو نگاه کن داره غیبت میکنه، آیه قرآن رو زده زمین. نه حرف من رو زده زمین. ما نمیتونیم بگیم زنمون، نمیتونیم بگیم ببخشید، دردمون میگیره، سختمون میاد. بعد یهو بیاری بشه رئیس جمهور 80 میلیون، میتونی بیا جلو دوربین بگی ببخشید؟ میتونی بیا یه اشتباهی کردی گردن بگیری؟ یا نه خوردی زمین همینطور سینخیز میری؟ خوردی زمین سینخیز میری؟ الانم خوردن زمین دارن سینخیز میرن. واقع روایت من خوندم مو به تنم سیخ شد، حدیث خوندم مو به تنم سیخ شد. آقا رسول الله میفرماید نشانه های نفاق اینه که برات این پیش بیاد که جواب سلام که بعضیا رو ندی. ببخشید اشتباه گفتم، وایس یکی زودتر بهت سلام کنه. من نبکم دارم منافقم، دیدم با توجیهات مختلف این دانشجو مالا من سلامش بکنم پررو میشه. به بچه خودم که نباید زودتر سلام کنم که پررو میشه. بعد یه لحظه سیره رو که نگاه کردم دارم عجب، احدی نتوانسته بود پیامبر زودتر سلام کنه. این یعنی چی؟ یعنی ما پیامبر بالاتریم دیگه. دیدم این نفاق یعنی این. اصلا به حدی به هم ریختم، پنج رفتم برای خودم یک تحقیق مفصل یه ماه رو نفاق، کارامو کلا تعطیل کردم، نشستم فقط رو نفاق تحقیق کردم. بعد پنج شبم سخنرانی هم رفتم کردم راجع بهش. میفهمید اگه یه جا نشستی جا برای برادر مؤمنت باز نمیکنی منافقی. حالا اون نفاق جلی نیست، اون نفاق تو چشم نیست، اما دوزی از نفاق، میزانی از نفاق. حالا این آدم تو این ظرفیت یوی زب در هزار میشه، اشتباهش هم زب در هزار میشه، امکان خطا به دلیل وجود نفاقش هم زب در هزار میشه. بقول یکی از عزیزان میفرمود که اون کسانی که در عصر اهل بیت به دنیا آمدن همونقدر که امکان هدایت داشتن امکان زلالتشون هم چیه؟ بیشتره، چون اینا به منشأ نور نزدیکن. چون به منشأ نور نزدیکن زلالت بزرگتری تولید میکنن. سایه کسایی که به نور نزدیکتر میشن اگه شفاف نباشن سایه بزرگتری میشن. چون اونا خیلی در طول تاریخ ما نداشتیم 5 تا 14 نفر همزمان یه جا باشن. میگه چون خیلی نزدیک بودن هم میتونست از توشون سلمان بیرون بیاد من اهل البیت، علم اولین و آخرین رو داشته، هم میتونه از توش سقیفه ای ها بیرون بیان. یا هر که بامش بیش برفش بیشتر. اون نفاقه خب حالا یه موقع است من در حد یه فرماندارم، زلالتی که تولید میکنم چیه؟ یک موقع است مقام بالاتریم. اینها باید فهم بشه در کنار اینکه حالا باید حوزه های ما دانشگاه زد امیدی بهش نیست، اما باید راه بیفته. چا که بگیم امیدی بهش نیست، بیان کار بکنن. آقا بله ما فقه ما 1200 سال فردی بوده، همیشه اپوزیسیون بوده، شیعه کنار نشسته بودم گفته لنگش کن، همین بوده دیگه. حالا کار دستش دادن 40 ساله میگه نه، ظاهرا به این سادگی هم نبود. حالا میگه بسم الله، او بعد او بعد او بعد چی خوب بگو او چیکار کنم. همه وایسادن هم دیگر نگاه میکن. الان تو بحث تربیت چه شلم شوربای تو کشوره؟ هر کسی یه گوشه یه مهد کودک رو انداخته برای خودش، میگه فقط من فهمیدم تربیت رو. بعد خیلی با ما جلسه میزنن، شاید بگم بالای 50 تا جلسه من فقط با همین عزیزان داشتم. وقتی باشون جلسه میزنیم چیه؟ میگه ببین روایت ما چی میگه. اینا همه هم رفتن سراغ روایات، بعد دقیقاً نقطه مقابل هم میبینی. الان تو همین طب اسلامی هم اینجوری شده دیگه، دیدید؟ یکی میگه آب بجوشون، یکی میگه نجوشون، یکی میگه کم بجوشون. بعد همشون هم روایت بد نشون میدن. اما کار نشده بوده. میگه معماری اسلامی، میگه چیه حالا چهار تا اسلیمی میزنی میشه معماری اسلامی؟ تو بستر معماری غربی، تو بطن معماری غربی، با فونداسیون معماری غربی، چارچوب اصلی معماری غربی با چهار تا نقاشی اسلامی شد ها. و اخیراً شدم آقای عراقی درس خارج مسکن شهرسازی شروع کردن. خدا الحمدلله خدا شد. باید اینا شروع بکنیم. ببین وقتی آقا داره میگه که آتش به اختیار، یعنی من دیگه امیدی به اون نهادهایی که باید کارشون میکنن ندارم. قطع این ارتباط قطعه. قبولت دارم کارتو انجام بده. آقا به سواد اعظم مردم رجوع کرده، با عقل جمعی که تشیع الان نگه داشته رجوع کرده. یا بسم الله منتها تعریف میکنه آتش به اختیار کار تر تمیز و چه و چه و چه. هر این اصل، این چارچوب اصلی که من میتونستم عرض کنم کوتاه، جز این هر چه بوده انحراف وجود آورد کشور. اون مربعه یادتون باشه، انحراف وجود. و در حالی که دقت بکنین همه‌شون هم خودشونو درست می‌بینن بقیه مون. شما ببینید تو مجمع تشخیص آقا بر کیا حکم می‌زنه؟ برای 4 تا ضلع این مربع حکم زده. اینا همدیگه رو قبول ندارن، اما آقا میگه بشینید، مثل پدر میگه بشینید کنار هم دیگه، جامعه همه شماست. بله اون نظر مردم مهمه، حرف مردم مهمه، احترام باید گذاشت مردم. یک جلسه بود یکی از این آقایون کله گنده جمنایی، دوستم چند تا هستشون، برگشت گفت چرا مردم ما رأی نمیدن؟ توی جلسه که نشستم که از این دوستان از اول جلسه نمیدونم چه اتفاق افتاد، 3-4 مرتبه پشت سرم گوشی شاید دستش افتاد یا چای ریخت رو گوشیش. بعد گفتم که این آقای فلانی رو میبینی چه برای سر گوشیش آورد؟ و همه زدن زیر خنده، چون هم متوجه شدن اما کسی حالا چیزی نگفته بود. بنده گفتم، گفتم الان آجا همیشون بگه گوشی تو بده بهش میدی؟ خب گفت نه، اگه میخواست گوشی خودشو درست نگه میداشت. گفتم آها، تو نهادهای انتصابی چه کردیم با مردم که الان میگیم انتخابی آرام بده به ما؟ مردم چه برداشتی از صدا و سیمای ما دارن؟ چه برداشتی از نیروی انتظامی ما دارن؟ اونا که برخورد دارن مردم باشه، چه برداشتی از قوه قضایی ما دارن؟ ها؟ بعد بهش میگی شورای شهر هم بده به من، مجلس مقننه هم بده به من، مجریه هم بده به من. اصلا کار درستی مردم میکنن نمیدن، حداقل با این کار یه دوگانگی به وجود میارن که اینا به پتانسیل همدیگه رو موازنه برقرار کنه. اینا که دست خودمون، اینا که دست خودمون، اصلا مردم چه نقشی داشتن تو اینا تو انتخاب اینا؟ اینا رو درست کردیم، کارآمدیمون رو اینجا نشون دادیم. حزب الله لبنان در لبنان رفت تو بخش خدمات شهری و مدارس و هیچی دیگه کار نداشت. این میشه که میپرستنشون. جریان 14 مارس که ساینا رو با تیر میزد، حالا دیدید که نفع حزب الله بین سنی و مسیحی هم رأی آورد. برای چی؟ میگفتن آقا این مشکل ما رو حل کرد. میگم احمدی نژاد چرا رأی آورد 84؟ میدونی چرا؟ رفتار عدالت محورانه داشت و کارآمدی نشون داد تو شهرداری. ما یادمونه یه تو تهران ترافیک های درست میشه تو تهران که آدم سکته میکرد تو ترافیک دیگه است. قبول سرش هم از سمیره اومد این دور برگردونا رو درست کرد. راهی که مثلا شما یک ساعت میرفتی شد یه رو، اصلا اسمش افتاد پیچیده آیه شهرداری اومد اینجا با یه دور برگردون کار آمدی به مردم. چون موزر اصلی تهران چی بود؟ ترافیک. کار آمدیش اینجوری نشون داد. امروز من میگم یه نفر بیاد یه دونه ماشین درست حسابی دست مردم بده ها، میشه خدای این مردم. یه ماشین، یعنی این دولت اگه عقلش میکشید همه کاراشو تعطیل میکرد. همه ایران خودرو سایپا که دست خودشه رو یکم که خودروی ارزانه در شأن مردم بیاد بهشون بده، به خدا میپرستیدنش. نمیشه که آقا جا ما بشینیم کنار، هم کار دستون باشه هم همزمان اپوزیسیون باشیم. این دیگه چه صیغه‌ایه والا، هیچ جای کره زمین نبوده. هم خودمون عامل باشیم هم از اون منتقد خودمون باشیم. بشین قوه قضاییه خودمون رو درست کنیم، مردم برن کارشون سریع انجام بشه، ها دقیق انجام بشه، درست انجام بشه. بنده داشتم از کنارش یه مثال فقط برای شما میزنم، خب میگم بعد حرف میزنیم یا میگن که آقا ایده بدید. بنده ایده هم دادم، آقا تو اینترنت سرچ بکنید، یکی از ایده هم همین شفافیتی که دارن مجلس داره این کارا رو انجام میده دیگه. ببینید یه گروه دانشجو شروع کردن کار کردن، اومدن پیش ما، من گفتم من حمایت میکنم، ایده خیلی خوبه، محکم اومدن پشتشون شدی. نماینده من زنگ زده یه توییت بنده زدم که چرا 29 تا امضا، پیگیر نماینده شهرتون باشید. نماینده من زنگ زده میگه 2000 نفر بهم زنگ زدن، خدا لعنتت کنه. و پدر منو در بودم، گفتم نوش جونت، بخواست نمانده مردم نشی. از 29 تا امزار تا 11 شهریور رسیده به 207 تا، بالای 170 تا تاله هر تحریر رفته تو مجلس تصویب شده. یعنی باید تصویب بشه بگه نه دارالمنافقینه نه خانه ملت. کی میگه اثر نداره با مردم؟ شما تا کنید راه بیاید بهتون اعتماد میکنن، قبولتون دارن، از طیفای مختلف هم میان سراغتون. کارآمدی نشونه. عرض نکته آخرم، سر همین تقاطع خیابون سمیه و شریعتی من داشتم میرفتم، شیشه اینا میکنن، گفتم چی میگید شما؟ گفت شاهد میخوای بعدم جا میچرخن پول میگیرن میان شاهد میفرستن. هر رندای مختلف هرچی بگی هرچی یه نرخی داشت. یارو کارش اینه، یعنی صبح برای پرونده شاهد و بعد از یه پرونده دیگه یه جا دیگه. این فقط یه اپلیکیشن میخواد، یک اپلیکیشن میخواد، هیچی نمیخواد. من بهشون گفتم من خودم براتون مینویسم بهتون میدم اینو. اپلیکیشن میخواد اون شاهدی که شهادت میده اسم و رسم و کد ملیش ثبت شه، تمام. بعد میگم یه ایده بده، میگم ایده رو که دادیم هیچ. میگم ما مدت ها سالا شما معاونت کارآمدی داشتید، خب چیکار کرده معاونت کارآمدیتون؟ اگه نداشتی اشتباه میذاشتی، یه معاونت میذاشتی میگفتی آقا منو درست کن، منو بروز کن، نذار عقب بمونم از جامعه، نذار بمونم از جرم های جدید داره میاد، روش های جدید داره میاد، قوانین باید اصلاح بشه، سر اینو بره مجلس قانون داره. آقا قانون داریم جوک، از 3 ماه تا 10 سال دست قاضی بازه. شما بیا قسم از حضرت عباس بخور قاضی رشوه نگیره 7 سالو نکنه، 3 ماه. 3 ماه هم بکنه کار غیرقانونی انجام نداده طبق قانون. دوست داشتم تشخیص من قاضی بود 3 ماه بود، یا 3 ماه تا 10 سال، 3 ماه تا 15 سال. اصلا من دیدم تعجب کردم، یکی از قضات بهم نشون داد. خب اینم کی باید بیا درست کنه؟ اینه نگیم همش ما منصف باشیم. نگاه کن، منی از اهل بیت فهمیدم اگر به دشمنشون انتقادم میکردم منصفانه نمیکردم. دولت امروز ضعف‌های بسیار جدی دارد، همانطور که بخش‌های دیگر هم ضعف‌های جدی دارد. بله اگر با وجود اون ضعف‌ها این دولت انقلابی عمل بکند اثرات خیلی خوبی میگیرد، کمان که تون 4 سال اول ما دیدیم، 4 سال اول دولت قبل رو عرض میکنم. اما چقدر خوبه بستر آما 150 تا هم دار زدیم باشه، مردم مدن گفتن مفسد اقتصادی ادام باید گیر. آقا چرا داری حکمش رو میدی؟ شاید حکمش 7 سال، شاید 20 سال زندانه. بعد عادلانه باشه، منصفانه باشه، باشه ادام باید گیر، نه اصلا برخورد شه. خب بعدش قسم حضرت عباس بخور 200 نفر دیگه درست نمیشن، 200 رو ادام کردی. تو قوانین یه جوری بوده مفسد ساز بوده، تازه 200 جدید که بیان خیلی 6 تونتر از اون قبلیان. چون میگه اون چجوری لو رفت، میگه این کار، خب ما این کارو نمیکنیم. اونا رو که بعد 20 سال بگرده پیداشون کنیم. این قواعد، این قوانین باید درست بشه. چرا ما دست گذاشتیم رو شفافیت تو مجلس؟ دیدیم قوانین درست در مجلس ما تصویب نمیشه. چرا؟ چون رأی که نماینده ها میدن دامنشون رو نمیگیره. مسئولیت نمیاره براشون. از این به بعد دیگه معلوم میشه کی به چه چیزی رأی داده. حواسش رو جمع میکنه. قبلش میره با 100 تا متخصص بیرون جلسه میذاره که این قانون درست هست یا نیست. این شد حالا ببینید، این از بیخ جلو فسادو میگیره. اینا با کاری که انجام بدیم، من به شدت با آینده امیدوارم. انقلاب ما در حال پوست اندازیه، چلچلیش رسیده، آدم هم تو 40 سالیشون دچار بحران میشن. من به شدت امیدوارم اینو عرض بکنم، یعنی چون شهرهای مختلف میچرخم دارم فقط خیر میبینم. جوانایی که بلند شدن دارن یه تنه کار انجام میدن، جنبش های شکل گرفته، جزیره جزیره جزیره، انشالله اینا به هم متصل خواهد شد. این حکایتمون این اول جنگه، ارتش نمیدونست چه خبره، بسیج چک گرفت تا ارتش خودشو رسون. الان هم همینه، ما باید انقلاب حفظ کنیم تا دولت سازی صورت بگیره برسه، بعد جامعه سازی کنیم و تمدن اسلامی انشالله. صلوات نبی محمد.